کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روز یک شنبه 28 فروردین 1401 هست دیگه، همین کافیه. و درس 116 فقه الاداره هست. داریم نمونه هایی از تنقیح منات صحیح رو و حجت رو بررسی میکنیم که بعد این مناتات که تنقیح پیدا میشه از احکامی که در روایات هست و بر موضوعی بار شده، اون موضوع خصوصیت نداره، الغای خصوصیت میشه، مناتش کشف میشه. اون منات هر موضوع مدیریتی که داره اون منات بود، اون حکمی که تو روایت هست با اون فعل مدیریتی صاحب منات بار میشه. پس در حقیقت ما میتونیم نظر معصوم رو دو جور کشف کنیم، گاه با تشریع قواعد عرفیه خاصه. یعنی چی؟ یعنی عرف یک کارایی میکنه، عرف یک قواعدی داره در بعضی از موارد. مثلا ما قبلا بحث میکردیم که مثلا عرف 14 وظیفه برای فاعل هماهنگی مشخص میکنه و حدود 10 تا 9 تا شرط براش تعیین میکنه. هنوز شرع وارد نشده، همین عرف سازمانی مدیریت رایج. بعد ما گفتیم این عرفیات خاصه و این حقایق عرفی خاصه رو ما میایم با 4 راه براش حجیت قائل میشیم که اینا رو قبلا خوندیم، تکرار نمی کنیم، مثلا مراجعه میکنن. و بعد هم راه دوم اینه که از این طرف وارد میشیم، نصوص شرعی داریم در نماز، در روزه، در عبادت یا در یک معاملات خاص مثل بیع و اینها. بعد احکامی هست وضعی تکلیفی، اون احکام رو موضوع خاصی وارد میشه، از اون موضوع الغای خصوصیت میکنیم، بعد مناطش رو کشف میکنیم، تنقیح میکنیم، یعنی پیدا میکنیم. و بعد میایم در موضوعات مدیریتی هر جا اون منات بود، منات هم قطعی باید باشه، ظنی که قیاس بشه. اگه قطعی شد با این الغای خصوصیت که از موضوع حکم منصوص میکنیم، میایم و اینجا بارش میکنیم با تعمیم مناطات نصوص شرعیه. امید است در این نوبت آخرین بررسی را در خصوص نمونه های صحیح تنقیح منات داشته باشیم که تو پاورقی 10 هست، ما 4-5 تاشو بررسی کردیم. نمونه های هم از تنقیح منات مخدوش رو هم در پاورقی آوردیم که چند تاشو روز چهارشنبه بحث کردیم و اینا همجور ادامه دار هست. دوستان ما هی تکرار میکنیم، اینو میاریم تو نوشته های بعدی که شما بتونید مطالعه بکنید که نمونه های مثبتی باشه. حالا من تو این بحث امروز یک نمونه از تطبیق رو هم مثلا آوردیم برای نمونه خیلی طولانیه و نمونه های مخدوش داره، نمونه های چی داره و که اینها خیلی جلسات متعددی رو میخواد، ولی در همیت فعلا اکتفا میکنیم تا با دست پر به تعمیم این مناطات در فعل هماهنگی برسیم، بپردازیم. اگه توفیق شد اصطلاح اعتبار رو که بعضا مرادف میشه با اصطلاح تنقیح ملات نیز آشنایی حاصل میکنیم که دوستان به پاورقی مراجعه کنن ببینن که واژه اعتبار به معنی استدلال اگه باشه چون چهار تا معنا داره این استدلال میتونه چیزی باشه در عبارات فقها که همون مرادف بشه با تنقیح معنا مثلا ارزش داشت معنا اعتبار معنا ارزش داشتن عبرت گرفتن لحاظ و استدلال این تو پاورقی رنگ زرد داره. خب حالا از اینجا که بگذاریم که این اعتبار تو عبارت ها میاد از تنقیح منات اعتبار قطع به ملاک قطع به منات اینا اصطلاحاتیست که گفتیم وجود داره و ما رو مسلح میکنه مجهز میکنه که هم به قیاس مبتلا نشیم هم راهای صحیح و مشروعی رو داشته باشیم که بر اساس اون بتونیم بیایم به سمت اینکه مناطاتی رو که قطع میکنیم که اون منات در اون موضوع هست و حکم به خاطر اون منات رو این موضوع اومده نه به خاطر روی خود موضوع اون منات برای ما مهمه اون منات رو تنقیح میکنیم کشف میکنیم این منات علت اصلی حکمه و علت رو تعمم علت قابل تعمیمه و میاد رو موضوعات مختلف بار میشه. استاد خیراندیش هم تشریف آوردن و آقای امینی واهبی و همچنین آقای عرض می شود اصغر حسینی اینا در نجاح تشریف آوردن خیلی ممنون هستم که بعد گفتیم این کلمه اصطلاح اعتبار مقبول داره مردود داره این همون تنقیح مناته که اگه دوستان پاورقی بخونن میفهمن که کجاهاست که ال اعتبار همون تنقیح مناته که نمونه هایشو بحث کردیم. مثلا اینجا صاحب جواهر میگه تو این پاورقی میگه لم نقف له على دلیل و امکان قد یعیده الاعتبار من دلیلی پیدا نکردم ولی تنقیح منات او رو تایید میکنه. منظور از این اعتبار همون تنقیح منات هست. از این عبارت ها هست اعتبارات مردود هم ما داریم که ما حالا چون استیحاش داریم از وقت زیاد که گرفته میشه و الا تهینا رو میشه تو اصول باید بخونیم. حتی خب در اینجا هم اشاراتی میشه تا هدف اینه که ما مجهز بشیم مسلح بشیم به قواعدی و ابزاری قطعی و متقن و محکم که بتونیم اگه نصوصی داریم از معصومین و اون نصوص حاوی احکامی است در موضوعاتی فقط اون حکم رو منحصر به اون موضوع نکنیم بلکه از او بتوانیم به موضوعات مدیریتی و مسائل مدیریتی هم از همون نصوص بهره ببریم. این کار قیاس نیست و این کار استحسان نیست این کار همون است که فهول از فقها به او تمسک میکنند و مورد عمل واقع میکنند. حالا مثلا ما یه نمونه شو به عنوان مثال اینجا آوردیم که چگونه میشه مثلا از یک روایتی مناطی رو به دست آورد و در مدیریت و به ویژه هماهنگی که بحث ماست مثلا استفاده بشه. مثلا ما اینجا گفتیم که الغاء خصوصیت میکنیم از خروج از منزل و تنقیح منات میکنیم. کدوم منات رو؟ تحقق یافتن موجب قصر بعد از ظهر که این روز چهارشنبه خوندیم که آیت الله مرحوم بروجردی اینجور بحث میکردن که اگر کسی سفر معصیت رفت، خب این نمازش تمامه، روزش هم درسته و ولو گناه هم میکنه، یعنی این سفرش باعث میشه که بارش سبک بشه و به قصر برسه و روزش هم افطار بکنه، بلکه باید هم روزه بگیره هم نماز کامل بخونه تا دیگه این سفر معصیت نکنه. اون سفر باعث قصر این سفر نیست. سفر موجب قصر سفری است که به غرض معصیت نباشه. خب تو روایت داره که هر کی از منزلش خارج شد بعد از ظهر، مثلا یخرج من بیتهی، فرض کنید بعد زوال، خب ممکنه که بگیم که چرا این آقا نمازش مثلا نمازش شکسته میشه ولی روزش درسته. میگن اگه قبل از ظهر حرکت کنه، از منزلش حرکت کنه، یا به اصطلاح نمازش به حد ترخص که برسه نمازش کشی هست ولی روزش درسته، روزش باید افطار کنه، ولی اگه بعد از ظهر را افتاد، خب ضمن این که نمازش شکسته میشه ولی روزش درسته. آیا این خروج از منزل خصوصیتی داره که مثلا کسی از منزلش خارج شد بعد از ظهر مثلا بگیم که روزه او روزه چی هست؟ صحیح هست، روزه که تو شهرش گرفته بعد از ظهر خارج شده و روزش صحیحه. ولی اگر خروج از منزلش قبل از ظهر اتفاق افتاد تا به حد ترخص برسه، این باعث میشه که روزش در حقیقت دیگه ناقص میشه و نمازش هم که خب قصر هست اگه به حد ترخص برسه. خب این آیت الله بروجردی گفتن که این خروج از منزل اینجا خصوصیتی نداره. به جای او میایم از این موضوع خروج از منزل الغاء خصوصیت میکنیم، میبینیم منات اصلی حکم به صحت وضو یا بطلان وضو چیه. مثلا میخوام بگیم نماز روزش صحیحه، میگیم تحقق یافتن، این یه منات، الان تحقق یافتن موجب قصر بعد از ظهر، یعنی این بعد از ظهر از او متحقق بشه یک فعلی که موجب قصره. یک مدلش خروج از منزل، خروج از منزل یه مثاله، حمله برای مثال میشه و الغای خصوصیت میشه. اینطور نیست که حالا یک کسی بعد از ظهر از منزلش خارج نشده، صبح از منزلش خارج میشه، ولی بعد از ظهر یک موجب قصری از او صادر میشه. مثل چی؟ مثلا میگن کسی که داره سفرش معصیت تا ظهر، قصد معصیت، نیت معصیت داره، بعد از ظهر عدول میکنه، توبه میکنه. و خب این خروج از منزلش که بعد از ظهر نیست که، خروج از منزلش قبلا بوده، ولی الان چی از او صادر شده و تحقق یافته؟ اینکه گفته من دیگه تو این سفر معصیتی انجام نمیدم. کی عدول کرده از نیتش؟ این اسکایروم درسته نه؟ چون بس که یه پیام دادن ظاهرم
صدا میاد، تصویرم هست.
آقای کرامت نوروزی نوشتن قطع و وصل میشه، نمیدونم اینو اگر دوستان، آقای ابراهیمی گفتن خوبه،
خوبه.
آقای منتشلو میگن درسته و مشکلی نیست. حالا آقای نوروزی شاید سیستم خودشون مثلا،
آقای غزی هم میگه خوبه،
استاد غزی هم که میفرمایند که خوبه،
همهشون میگن خوبه.
بله بله. خب پس ما، حالا من چون اینجا توی اسکایروم نوشته نداریم، من تو نجا هستم که نوشته داره. ببینید ما از اون هم مثال که تو پاورقی مثلا 10 تا هست برای تنقیه منات صحیح، یکی شو به عنوان نمونه مثلا میاریم امروز، بعد هر روزم یکی از نمونه هاشو میتونیم بگیم و بعد در مدیریت تا میتونیم استفاده کنیم که راه باز بشه، مخصوصا در فعل هماهنگی. خب داشتیم میگفتیم که این آقایی که سفرش معصیت بوده، خروج از منزلش به قصد معصیت در سفر قبل از ظهر بوده، مثلا صبح زود بوده، سحر بوده، هرچی بوده، ولی بعد از ظهر توبه میکنه، میگه من دیگه معصیت در این سفر نمیکنم. خب این که میگه من معصیت نمیکنم، پس سفرش سالم میشه. حالا که سفرش سالم شد، دیگه نمازش تمام نیست، باید نمازش رو بعد از ظهر قصر بخونه. تا اینجاش هم قطعیه. حالا آیا این عدول از معصیت که بعد از ظهر اتفاق افتاد دیگه سفرش معصیتی حساب نمیشه، نمازش هم قصره، ولی خروج از منزل بعد از ظهر اتفاق نیفتاده، عدول از معصیت بعد از ظهر اتفاق افتاده که همین عدول موجب قصر نماز میشه، چون دیگه سفرش معصیت نمیشه، نماز 4 رکعتیش میشه 2 رکعت. حالا روزش چی میشه؟ خب تا حالا که روزه میگرفته، تا ظهر که تو سفر بوده روزش درست بوده، تمام بوده به خاطر مثلا اون معصیت، چون باید روزه تمام میگرفته. بعد از ظهر حالا موندیم که حالا که نمازش قصر شد، از اتمام به قصر تبدیل شد با عدولی که از نیت معصیت کرد، آیا روزه صبحش که صحیح بود بعد از ظهر ادامه پیدا میکنه یا نه؟ یک قول اینه که میگیم نه، چون خروج از منزلش قبل از ظهر بوده بعد از ظهر نبوده، دیگه روزش مثلا صحیح نیست. ولی ما میگیم که اصلا خروج از منزل خصوصیتی نداره. یه مثاله، خروج از منزل بعد از ظهر باعث قصره، این خوبه، ولی فقط این خروج از منزل نیست که موجب قصره، عدول از نیت معصیت هم که اگه بعد از ظهر اتفاق بیفته اونم موجب قصره، یعنی دیگه سفرش معصیت نیست، تمام میشه. خب حالا که نمازش قصر شد روزش چی میشه؟ روزش آیا چون قصره روزش هم باید افطار بکنه یا نه؟ نوعاً گفتن که روزش صحیحه، تا ظهر صحیح بوده در تداومش هم صحیحه. چرا؟ چون بعد از ظهر چیزی از او صادر شده و تحقق یافته که موجب قصره و او عدول از نیت معصیته. چطور اگه بعد از ظهر از خونه را می افتاد روزش درست بود، حالا که بعد از ظهر نیت معصیتش تمام شده، تبدیل شده به نیت عدم معصیت، این بعد از ظهر که این موجب قصر اومد، بازم روزش صحیحه؟ کما گویا از منزل بعد از ظهر خارج شده. خب ببینید، یک عملیات پیچیده است. یه فقیه ماهری مثل آیت الله بروجردی میاد و این چنین تنقیه منات میکنه. پس این آقا دیگه روزش که تا صبح معصیتاً صحیح بود، بعد از ظهر بدون معصیت ادامه پیدا میکنه، ولو نمازش قصر میشه، دیگه نمازش تمام نیست. چرا نمازش قصر شد؟ چون از اون موجب قصر صادر شد. گفت من دیگه معصیت نمی کنم، پس سفرم درسته. پس کسی که سفرش درست شد نمازش قصر میشه. ولی روزه دیگه اینجا از نماز تبعیت نمی کنه، روزش صحیحه. خب حالا ما گفتیم این عملیات پیچیده که اتفاق میفته تحت عنوان تنقیح منات اینجوریه که میگه خروج از منزل ازش الغاء خصوصیت میکنیم، خروج از منزل بعد از ظهر هیچ خصوصیتی نداره، علت منحصره نیست. برای چی؟ برای اصطلاحاً روزه گرفتن، روزه صحیح گرفتن بعد از ظهر. حتی اگه بعد از ظهر از منزل خارج نشده باشه ولی عدول از نیت معصیت هم بکنه، این باز نمازش تمامه. خب حالا منات چی میشه بالاخره؟ این اگه دقت بفرمایید، تحقق یافتن موجب قصر بعد از ظهر، این میشه منات. این چنین مناتی باعث اتمام روزه است، صحت روزه است. چند تا مثال داره؟ دوتا. یک، خروج از منزل. دو، عدول از نیت معصیت بعد از ظهر. مثال سوم چهارم هم شاید براش بشه زد. حالا با شم الفقاهه به طور قطع ما همچین مناتی رو پیدا کردیم، تنقیح کردیم، یعنی پیدا کردیم، از زیر خاک در آوردیم. از مثل زیر خاک تنقیح، یعنی مثل این که از زیر خاک در میارید اون منات رو. حالا که مناتتون شد تحقق یافتن موجب قصر بعد از ظهر، مثالهای زیادی میتونید براش بزنید. حالا ما اینجا اومدیم گفتیم تو مدیریت مثلا چگونه میشه استفاده کرد؟ صحت روزه داره ولی خروج از منزل او بعد از ظهر اتفاق نیافته. حالا میتونه در مباحث مدیریت بیاد. مثلا کسی که با ماشین دولتی که استفاده اختصاصیش ممنوعه میره سفر، استفاده خصوصی میکنه، زن و بچهش مثلا سوار میکنه، میبره گردش با ماشین دولت. خب یعنی سفرش سفر معصیته. سفر معصیت که شد، قبل از ظهرم رفته با ماشین رو افتاده رفته، یه دوباره مشکل پیدا کرد. یه حالت هایی پیش میاد صداهایی میده، آدم فکر میکنه که مشکل پیدا کرد. آقای کرامت نوروزی هم فرمودن که درست شد انشاءالله.
درست شده بود.
خب اینو چون به زنگاه رسیدیم، ببینید شما میخوایم از اون عملیات که آیت الله بروجردی انجام دادن در یک بحث نماز مسافر و نماز معصیت و غیر معصیت، ما بیایم عیناً اینجا استفاده کنیم. مثلا کسی حالا سفر معصیتش همین سفر با ماشین دولتی میره، مثلا یه نقطه سرسبزی با زن و بچه، خب سفرش معصیت میشه. این سفر معصیت که شد، روزش درسته، نمازش هم درسته تا قبل از ظهر. مثلا فرض کنیم قبل از ظهر هم از منزل خارج شده، تا ظهر نمازش تمامه، روزش هم درسته. بعد از ظهر تصمیم میگیره دیگه گناه نکنه، توبه میکنه و ماشین رو در مسیر درست استفاده کنه. تا ظهر روزش تمامه، بعد از ظهر توبه میکنه و استفاده شخصی رو کنار میذاره، استفاده دولتی میکنه برای ایجاد هماهنگی. میگه حالا که ما تو این شهر اومدیم با سفر، زن و بچه رو فعلا میذاریم کنار رو، سوار ماشین میشه، میره چند نفر رو میبینه، چند تا ارتباط برقرار میکنه، مثل دیگه حالا افرادی رو دور خوش جمع میکنه، شورای هماهنگی تشکیل میده، یا اینکه از همون ماشین استفاده میکنه پیش یکی دو نفر میره جلسه باشون میذاره، خلاصه کاری میکنه که در وظیفه او که ایجاد هماهنگی است در سازمان این وسیله عمومی استفاده بشه. تا ظهر این چنین تصمیم نداشت، میخواست کیف کنه و با همسر و فرزندانش باشه، ولی بعد از ظهر که شد دیگه میاد عدول میکنه از نیت معصیت. خب حالا روزش تمام میشه یا شکر افطار بکنه. این عدول بعد از ظهر گفتیم یک مصداقی است از اون منات، که اون منات چی بود؟ تحقق موجب قصر بعد از ظهر. عدول از سفر معصیت یک مثال هست برای این منات، کما اینکه خروج از منزل هم بعد از ظهر یه مثال دیگه بود از این منات. حالا این منات اصطلاحاً عدول از معصیت در اینجا تو ماشین دولتی مثلا اتفاق میفته. حالا که اینجور شد روزه او دیگه تداوم پیدا میکنه و صحیح میشه. دیگه نمیتونیم بگیم که نه این دیگه روزش غلطه، چون قبل از ظهر خارج شده از منزل. میگیم نه، خروج از منزل اینجا موضوعیتی و خصوصیتی نداره. بعد از ظهر که عدول کرده هم موجب قصره، در نتیجه میاد روزش درست میشه. بعد ما اینجا نوشتیم که مثلا برای تشکیل شورای هماهنگی یا ارتباطات لازمه ماشین رو به کار میبریم، یا حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به این به اون بزنیم، یا چند نفر دیگه اومدن پیکنیک و سفر رو میریم باشون میشینیم، گهده میگیریم، جلسه میذاریم، حسن سفرش رو از معصیت تبدیل میکنه به سفر اطاعت و انقیاد. بعد ماشین هم تو همین مسیر صرف میکنه تو جا به جایی ها و ارتباطات و اینها، مسئله دیگه. و در اینجا روزش میشه صحیح به خاطر همین عدولی که کرده. و این روزه صحیح در حقیقت پاداشی است به او که بعداً دیگه قضا نکنه روزش رو، چون انسان صالحی بوده و عدول کرده. ولو خروج از منزل بعد از ظهر نداشته، ولی توبه او بعد از ظهره. این توبهش موجب قصره، چون بعد از ظهر سفرش میشه سالم. کسی که سفرش سالمه دیگه چی هست؟ نباید نمازش رو تمام بخونه، نمازش قصر میشه. نمازش که قصر شد، ولی روزش دیگه قصر رو نمیشه، روزش تمام میشه، روزش از صحت نمیفته. ببین ما این تو بحثای فقه داره، الان ببین چه نوع استفاده میکنیم از یک عملیات در نماز مسافر، تنقیح مناطی که اونجا اتفاق افتاده، اون منات رو تنقیح شده میاریم در موضوعات مدیریتی و ازش همون استفاده رو میبریم. و همینطور در مثالهای دیگه که به اونها انشاءالله یکی یکی میپردازیم. ممکنه هر نوبت بر اساس یک تنقیح منات یک بخشی از هماهنگی رو بحث کنیم که مناطات اصلی حکم رو از روایت میتوان پیدا کرد. مثلا در مثال فوق اگر خللی در هماهنگی رخ داده باشه، عمدن یا سهوًا باید جبران کنه. خب باید با این ماشین میرفت هماهنگی ایجاد میکرد، با همین ماشین رفت گردش. حالا اگه سهوًا بود یه جور حکم داره، عمدن بود یه جور حکم داره، ولی وقتی که دوباره برگشت به حالت اصلی و گفت من از این وسیله و مرکب استفاده صحیح و بهینه میبرم و او رو در مسیر درست صرف میکنم، که اینجا عمدن یا سهوًا باید جبران کنه. که اگر سهوًا استفاده اختصاصی میکرده، مثلا فرض کنید که شک داشته که یا وهم داشته که مثلا این سفر اشکالی نداره، آدم با این سفر داره میره دیگه، شک میکرد که آیا این سفر اصلا حساب میشه، معصیت حساب میشه نمیشه، هر جور بود باید جبران بکنه، چون باید میرفت هماهنگی ایجاد میکرد تو سفر با این ماشین، ماموریت ایجاد هماهنگی داشته. الان بعد از ظهر به اون حالت اولیه برگشته، حالا که برگشته باید جبران کنه. مثلا نگاه میکنیم به سجده صف، مثلا ببینیم که اونجا اگه نماز رو فرض کنید که سهوًا خلالی وارد میکرد به اجزایش شرایطش، باید سجده صف و سجده صف هم الغای خصوصیت میشه، میگیم که مراد جبرانه. در جبران چند تا ویژگی داشت که مثلا فوریت، سنخیت، استانداردسازی، ارغام، اینها. بعد میاد این فوریت رو اینجا پیاده میکنه، میگه سری حالا که عدول کردی سری ماشین رو بردار و برو دیگه معطل نکن. و جبران هم باید سنخیت داشته باشه، یعنی برو هماهنگی ایجاد کن، نه اینکه فقط عذرخواهی کن یا صدقه بریز توی صندوق، نه، اینا از صدق جبران نیست. صدق جبران یعنی این که مثلا سجده صف از جنس نماز بود، حضرت عالی هم باید افعال هماهنگی رو جبران کنی و انجام بدی به جای او. این تقریبا یک نمونه بود در استفاده از تنقیح مناد. حالا دوستان که دیر تشریف آوردن، ما گفتیم ما که بحث قدری کشدار شده، گاهی از اون ور وارد میشیم، گاهی از این ور وارد میشیم. از اون ور این عرف خاصه، عرف خاص همین قواعد مدیریتی است، همین اصطلاحات مدیریتی است که در هم مدیریت مدرن وجود داره، اگر شرع این عرف رو حجت حساب کرد که گفتیم 4 راه داره و این عرفیات خاصه میشه مشروع، میشه حکم شرعی و تکلیف ایجاد میکنه. مثلا اگر ما عرف خاص گفت فاعل هماهنگی 14 وظیفه داره، میگیم این وظایفش شرعی است، گویا یک عبادت مرکبه. چرا این با شجاعت این حرف رو میزنیم؟ چون میگیم که عرف برای حجیت یافتن 4 راه داره و مثلا این 4 راه اینجا اعمال شده که 2.5 ماه پیش ما این بحث رو کردیم در قرن قبلی و در سال قبلی. در تنقیح مناد برعکسه، یعنی اصلا کاری به عرف خاص نداریم، میگه سراغ روایات، روایاتی که از شارع صادر شده، مثلا صحیح هم هست، قطعی و صدوره و فرض کنید که یا ظنی و صدوره ولی معتبره مثل خبر واحد، با اون شرایط سندی و رجالی و درایی و دلالی که عملیات خودشو داره، در روایت یه حکمی هست و یه موضوعی هست. ما میایم اون مثلا تو موضوع روزه هست، تو موضوع نماز هست، تو موضوع بیع هست، تو موضوع چی هست، ما میایم طبق مثالایی که زدیم چیکار میکنیم؟ این روایتی که از شارع صادر شده، نه از عرف خاص، از شارع صادر شده، میگیم این حکم که روی این موضوع اومده، این موضوع خصوصیت نداره، این حکم به خاطر اون مناطی که در زیر ساخت اون موضوع هست آمده، هر جا اون منات باشه این حکم میره. خب ببینید اینجوری شما میایید و تنقیح منات میکنید. پس تنقیح منات یه قاعده شد از حالت درون شرع، از روایات شرعی صادره که مثلا در عبادات مرکبه هست، ما میه مناطاتی رو تنقیح میکنیم، احکامی که روی اون موضوع به خاطر اون مناطات بار شده اون حکم رو میاریم رو موضوعات مدیریتی که دارای اون مناطات هستند. عرف خاص که وقتی مراجعه میکردیم به عکس بود، اونا میگفتن ما تاییدش میکردیم، ما حجتش میدونستیم. در تنقیح منات شرع یه چیز دیگه ای میگه، ما میایم با عملیات الغای خصوصیت و تنقیح منات اون حکم رو تعمیم میدیم از اون موضوعات به موضوعات سازمانی و مدیریتی. پس ما الان مجهز شدیم. یه روز دوستان سوال میکردن خب شما همش که احکام میگید، گفتم خب احکام از روایات در میاد با تنقیح منات در مدیریت، اما از اون ور که عرف وارد میشه، عرف روش هم میگه، قواعد هم داره، به اصطلاح یک نوع اصول راهبردی داره، چی داره، ما اونها رو با 4 راه تشریع میکنیم و شرعیتش رو اثبات میکنیم. پس ما با 2 بازو وارد صحنه میشیم، یکی عرف خاص، یکی تنقیح منات. عرف خاص هم ترمینولوژی و اون اصطلاحات رایج مدیریتی است، این بر تنقیح منات هست. منبع عرف خاص مدیریت عقلایی است، منبع تنقیح منات احادیث شرعی است. پس ما از 2 جهت غنی میشیم. میایم تو بحث مدیریت که معمولا نص خاصی نداره، روایت خاصی نداره، حجیت به دست میاریم برای روش های معمول در عرف خاص در مدیریت و سازمان، و نیز احکامی رو صادر میکنیم از نصوص معتبره که احکام دارن و احکام رو میاریم بار میکنیم. پس از 2 جهت ما مسلح و مجهز و غنی میشیم. انشاءالله این برای اینکه این تنقیم معنا در عرف خاص بیشتر مصداق پیدا کنه تو فعل هماهنگی، از این به بعد سعی میکنیم که با این چهارچوب جلو بریم و به مسائل خوبی برسیم. اگه دوستان سعی بکنن، من توصیه میکنم با ضمن تولد حضرت امام حسن مجتبی را تبریک میگیم. ما تعطیل نمی کنیم، چه شرع مقدس اهل بیت میگن چرا تعطیل کردید؟ خب شما که دارید تحقیق میکنید، تولید میکنید، به این قواعد مجهز میشید. خب ما میتونیم یه ما تعطیل کنیم، به این در گوهر نرسیم. من تقاضا میکنم دوستان تا میشه اولویت رو به حضور بذارن بین طلوعین، که ما بحث کنیم، گفتگو کنیم. حتی اینجوری هم میشه گفتگو کرد، ولی اونجور که در حضور هست نیست. میشه میکروفون روشن کرد، گفت، دوستان نظر بدن، ولی اگه بشه در حضور باشن، تو حضور نکاتی میگن. حالا ما میتونیم کلش رو مثلا آنلاین کنیم دیگه، حضور رو. ماه رمضان هم هست، خب دوستان روزه سحری و خستگی و این هاست و نمیشه سخت گرفت که بیاید حتما حضوری. یعنی تا بشه ما از این لحظات مقدس استفاده خواهیم برد. از خدای تبارک و تعالی میخوایم که امام حسن مجتبی علیه السلام رو که حلم داشت، اون حلمش رو ما بده که با شرح سطحشون اساس مدیریت بر حلمه. کسایی که حلیم نیستن مدیر خوبی نیستن، مثل که حکیم نیستن. مثل حلم با سکوت میسازه، نه با حرفای زیاد. حلم با بردباریه، حلم با شرح صدره. و مدیرانی که تو سازمانهاشون حلیمند، اینها بهتر اداره میکنند و اشتباهات کارمندانشون رو احیانا جسارت‌های اهانت‌هایی که میشه تحمل میکنند و با حلم میان جلو. و مدیریت‌های حلیمانه حکیمانه است. و میگفت تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. گاهی مثلا یه اتفاق میفته، گیر ندیم، عبور کنیم، تغافل کنیم، مدارا کنیم، سکوت کنیم، اینا همشون از لشکریان حلمن. و حلم الحسنیه به ما نشون میده که مدیریت کنیم. ایشون مدیریت کرد، نرمش قهرمانانه نشون داد، حکیمانه، حلیمانه. در عوض برادرش انقلاب کرد، در عوض پسراش حسن مصنع، حسن مثلث اینا بودن و بعد اونا قیام کردند. یعنی زمینه رو مساعد میکنیم برای کار بهتر. ممکنه در زمان خودمون یک عقب نشینی بکنیم با حلم و اینها، مدارایی بکنیم، ولی بعد زمینه رو مساعد میکنیم برای دیگران که در شرایط بهتری بتونن از این زمینه استفاده ببرند و اهداف اسلام رو پیاده بکنند. خدایا امام حسن رو شفیع ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.